به نام خدا، سلام عرض می کنم خدمت همکاران محترم. من دکتر شیوا کاووسی نژاد، متخصص دندان پزشکی ترمیمی هستم و امروز می خوام باهاتون در مورد باندینگ های نسل 4 صحبت بکنم و در جلسات آینده در مورد دیگر نسل بندی های باندینگ ها صحبت خواهم کرد. همونطور که میدونید ما 8 نسل از باندینگ ها رو داریم که نسل 1، 2 و 3 به دلیل استحکام باند بسیار پایینی که با مینا و آج داشتن منسوخ شدن و امروزه دیگر محصولاتشون در بازار موجود نیست. نسل 4 و 5 اچن رینز هستن که در گذشته بهشون توتال اچ هم گفته میشد. نسل 6 و 7 سلف اچ هستن و امروزه هم نسل 8 یا یونیورسال ها اومدن که محبوبیت خاص خودشون رو پیدا کردن که با 3 روی کرده اچ اند رینز، سلف اچ و سلکتیو اچ استفاده میشن. امروز صحبت من در مورد اچ اند رینز های 3 مرحله یا باندینگ های نسل 4 هستش. اچ اند رینز های 3 مرحله از 3 مرحله مجزای اچینگ، پرایمینگ و باندینگ تشکیل شدن. مرحله اچینگش که تشکیل شده از اسید فسفوریک 37 تا 38% هستش. مرحله پرایمینگ از یک بطری پرایمر تشکیل شده و مرحله باندینگ هم از یک بطری ادهزیو یا باندینگ تشکیل شده. بنابراین باند نسل 4 از 3 مرحله تشکیل شده و دارای 2 بطری هستش. یک بطری پرایمر و یک بطری باندینگ. خب در مورد هر کدوم از اینها اگر بخوام توضیح بدم، ابتدا در مورد مرحله اچینگ صحبت میکنم. در مرحله اچینگ که ما از اسید فسفوریک 37 تا 38% استفاده میکنیم چه اتفاقاتی میافته؟ این اسید اچ میاد اسمیر لیر رو حذف میکنه. اسمیر لیر بقایای مواد آلی و معدنی هستش که در اثر تراش سطح مینا و آج به واسطه استفاده از فرزهای الماسی اتفاق میفته. اگر شما از فرزهای کارباید استفاده بکنید، این بقایای اسمیر لیر رو ندارین. ولی زمانی که ما از فرزهای الماسی استفاده میکنیم، اسمیر لیر زیادی در روی سطح مینا و آج تشکیل میشه که با باند ما تداخل داره. ما برای اینکه کیفیت باند بسیار خوبی رو در مینا و مخصوصا در آج داشته باشیم، موظفیم که این اسمیر لیر رو حذف بکنیم. اگر این بقایا در داخل توبول‌های آجی رسوب بکنند، بهش میگن اسمیر پلاگ. این اسید اچ اسمیر پلاگ ها هم رو حذف میکنه و ما خیلی کیفیت باند بسیار خوبی رو میتونیم در آج به این طریق داشته باشیم. بقایای مواد آلی که همون کلاژن های دناتوره شده آجی هستن. بقایای مواد معدنی هم همون هیدروکسی آپاتایت های سطح مینا و آج هستن. خب عمل کرده دیگه اسید اچ این هستش که اون الیاف کلاژنی رو که در آج دور توبولی و آج بین توبولی هستش رو اکسپوز میکنه. در حالت عادی الیاف کلاژنی که در آج هستن روی همدیگه خوابیدن، ولی وقتی که ما در واقع میایم آج رو اچ میکنیم، اون الیاف کلاژنی که اطراف توبول‌های آجی هستن که بهش میگن کلاژن پریتوبولار و الیاف کلاژنی که در آج بین توبولی هستن که بهش میگیم کلاژن اینترتوبولار، اینها اکسپوز میشن و مشخص‌تر میشن و شکل نامنظمی پیدا میکنن، به صورتی که شرایط رو مهیا میکنن برای مرحله پرایمینگ تا پرایمر بهتر بتونه لابلای این الیاف کلاژن رسوب و نفوذ بکنه. عمل کرده دیگه اسید اچ این هستش که میاد توبول‌های آجی رو به صورت قیفی شکل گشاد میکنه. این شکل قیفی شکل به این صورت هستش که در واقع توبول آجیمون در آج سطح قطر بیشتری داره نسبت به آج عمقی. یعنی هر چقدر ما از آج سطحی به آج عمقی میریم، قطر توبول آجیمون کمتر میشه. بنابراین ما کیفیت باند خوبی رو در آج سطحی نسبت به آج عمقی داریم، چون آج به صورت قیفی شکل گشاد میشه. عمل کرده دیگه یه اسید اچ این هستش که انرژی آزاد سطحی آج رو کم میکنه. عزیزان، اسید اچ انرژی آزاد سطحی مینا رو افزایش میده، ولی در مورد آج این اتفاق نمیافته. اسید اچ انرژی آزاد سطحی آج رو کم میکنه. بنابراین ما در باند با مینا مشکلی نداریم، به خاطر اینکه اگر ماده باندینگمون بخواد با یک سطحی در تماس قرار بگیره و با اون سطح بهتر اتصال برقرار بکنه، همونطور که میدونید باید انرژی آزاد اون سطح افزایش داشته باشه تا ماده باندینگ بتونه اتصال برقرار بکنه. که در مورد مینا ما مشکلی نداریم، چون به واسطه اسید اچ انرژی آزاد سطحی مینا زیاد میشه و باندینگمون با مینا میتونه اتصال خوبی برقرار بکنه. ولی در مورد آج همچین نکته‌ای وجود نداره، چون انرژی سطحی آج به واسطه اسید اچ کم میشه. خب این در مورد مرحله اچینگ بود. میایم وارد مرحله پرایمینگ میشیم. بنابراین ما بعد از اینکه اومدیم مینا رو به مدت 15 تا 30 ثانیه و آج رو به مدت 10 تا 15 ثانیه اچ کردیم، اسید اچ رو میشوریم ولی آج رو کاملا خشک نمی کنیم. آج باید یک رطوبتی داشته باشه، چون اگر آج خشک بشه اون الیاف کلاژن آب بینشون تبخیر میشه، روی همدیگه کلپس میکنن و به همدیگه فشرده میشن و فضاهای بین کلاژن ها کمتر مشخص میشه و اصلا میتونم بگم که وجود نداره اگر آج خشک بشه، و در نهایت ماده پرایمر و باندینگمون نمیتونه لابلای این الیاف کلاژن نفوذ بکنه و ما باند خیلی ضعیفی رو خواهیم داشت. بنابراین برای اینکه کیفیت باندمون در ناحیه آج بهتر بشه، باید آج دارای یک رطوبت مشخصی باشه تا آبی که لابلای اون الیاف کلاژن هستش بتونه فضاهای بین کلاژنی رو حفظ بکنه، تا در نهایت پرایمر و باندینگمون بتونه لابلای اون الیاف کلاژن نفوذ بکنه و ما کیفیت باند و استحکام باند بالایی داشته باشیم. در مرحله پرایمینگ ما میایم با استفاده از میکروبراش های مخصوصی که در داخل حالا بسته‌بندی محصول گنجانده شده، میایم پرایمر رو به مدت 10 تا 20 ثانیه روی مینا و آج به صورت اکتیو رابینگ اعمال میکنیم و بعدش هم 5 تا 10 ثانیه با استفاده از پوار هوا کاملا پخش و یک نواخت میکنیم تا یک زخامت یک نواختی رو در کل سطح مینا و آج داشته باشه. و بعد از اینکه یک مدت زمانی، حالا مدت زمان 1 تا 2 دقیقه صبر کردیم تا پرایمر بره قشنگ لابلای الیاف کلاژن نفوذ بکنه، میایم وارد مرحله باندینگ میشیم که ما با استفاده از میکروبراش ماده باندینگ یا ادهزیومون رو بر روی سطح مینا و آج اعمال میکنیم. در مرحله پرایمینگ پرایمر کیور نمیشه. میگم بعد از یک مدت زمان 1 تا 2 دقیقه که حالا بستگی به دستورالعمل کارخونه سازنده داره، بدون اینکه پرایمر رو کیور بکنیم، میایم ماده باندینگ رو روی همون نواحی که پرایمر رو اعمال کردیم اعمال میکنیم. ماده باندینگمون هم باید به مدت حداقل 10 ثانیه به صورت اکتیو رابینگ یا در واقع مالش فعال روی مینا و آج اعمال بشه و حدوداً 20 ثانیه هم کیور بشه. پرایمر چی هستش؟ پرایمر در واقع از مولکول‌های بایفانکشنال یا دوکاره تشکیل شده. یعنی یک سر مولکول پرایمر هیدروفیل هستش، یک سرش هیدروفوب هستش. سر هیدروفیلش میاد با مینا و آج که اساساً ماهیت هیدروفیل دارن پیوند برقرار میکنه. سر هیدروفوبش با ماده باندینگ که ماهیت هیدروفوب داره پیوند برقرار میکنه. عزیزان، پرایمر اساساً ماهیت هیدروفیل داره و ماده باندینگ یا ادهزیومون در باندینگ های نسل 4 اساساً ماهیت هیدروفوب داره. پرایمر میاد اون در واقع الیاف کلاژنی رو که به واسطه مرحله اچینگ اکسپوز شده بودن کاملا دربر میگیره و بین اون الیاف کلاژن نفوذ و رسوب میکنه و انرژی آزاد سطحی آج رو تثبیت میکنه و افزایش میده، برای اینکه با مرحله باندینگمون بتونه تطابق برقرار بکنه و ماده باندینگمون بتونه بیاد و لابلای این الیاف کلاژن رسوب بکنه. خب تو مرحله باندینگ ما باندینگ رو اعمال میکنیم. ماده باندینگمون از مونومرهای هیدروفیل و هیدروفوب تشکیل شده. همونطوری که در مرحله قبلم گفتم اساساً ماهیت هیدروفوب داره. پس باندینگ های نسل 4 اساساً ماهیت هیدروفوب دارن ولی باندینگ های نسل 5مون ماهیت هیدروفیل دارن. این تفاوت بین باند های نسل 4 و 5 هستش. بنابراین اون تخریب ناحیه باندینگمون به واسطه نفوذ آب در باندینگ های نسل 4 وجود نداره و به همین خاطر میگیم که باندینگ های نسل 4 هنوز هم گلد استاندارد ما در ترمیم های کامپوزیت هستن، چون ماندگاری و دوام باند بسیار بالاتر هستش و تخریب هیدرولیتیک وجود نداره. خب مونومرهای تشکیل دهنده ماده باندینگمون بیشتر از مونومرهای هیدروفوب تشکیل شدن که معروف ترین مونومر هیدروفوب 20 GMA هستش و به میزان کمتری از مونومرهای هیدروفیل تشکیل شدن که در واقع همون هما هستش. ماده باندینگمون میاد با مولکولهای پرایمر کوپولیمریزه میشه و در نهایت هیبرید لایر رو تشکیل میده. عزیزان هیبرید لایر ناحیه‌ای از آج هستش که به واسطه پرایمر در واقع اون ناحیه دارای کیفیت باند بسیار خوبی هستش. پس به ناحیه‌ای از آج که باندینگ در داخلش نفوذ و رسوب کرده میگن هیبرید لایر و در نظر داشته باشید که اساس بررسی کیفیت و استحکام باندمون اون ناحیه هیبرید لایر هستش. اینجا صحبتمون در مورد باندینگ های نسل 4 یا اچ‌ان‌ریز های 3 مرحله تموم شد. اگر بخوام چند تا مثال در مورد این محصولات بزنم میتونم این مثال ها رو بزنم. در واقع اون محصولات باندینگ نسل 4 مون که در بازار موجود هستن اسکاچ باند مولتی پرپز و آلباند 2 و 3 که در مارکتینگ ایران هم وجود دارن. معروف ترینش اسکاچ باند مولتی پرپز هستش مال کمپانی تریم، آلباند 2 و 3 مال کمپانی بیسکو، اپتی باند اف ال مال کمپانی کر، سولو باند پلاس کمپانی ووکو و سینتاک هم مال شرکت ایووپلار هستش. ممنون از توجهتون، امیدوارم که مطالب براتون مفید واقع بشه و بهتر بتونید در واقع از این مطالب استفاده بکنید و ترمیم های خیلی خوب و با کیفیتی رو انشاءالله در آینده انجام بدین. روزتون بخیر.